أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسكن في مسألة اثر دوم در مغموز به عقد فاسد، اینجا متعرض کلمات مرحوم استاد شدیم. عرض شد که در اینجا مرحوم استاد نسبتا جدا و مفصلا راجع به این مطلب که یجب رد و فوراً رد عقد مغموز به عقد فاسد فرمودن، جهاتی از بحث انصافا خب به این نحوی از جهاتی که ایشون فرمودن من ندیده بودم، یعنی انصافا از این جهت قابل اعتماد و قابل استناد به اصطلاح. به هر حال مطلبی که ایشون در اولش فرمودن که آیا تصرف جایزه یا نه، البته ایشون کلام حتی شیخ طوسی رو نقل نفرمودن و مطلبش که منظور اجمال داشت، من اجمالش رو خوندم. اون چه که در اینجا الان مطرحه، ایشون رأی سید یزدی رو آورده، این مطلب رو هم شیخ طوسی هم داره و خلاصش این است که اینجا اذن داده. بحثی که در اینجا هست، این بحثی رو که من دیروز مطرح کردم که امروز ایشون پیگیری فرمودن، دقت کنید آقا، شما هیچ عقدی نباشه، کتابتون رو برین خونه رفیقتون بذارین اونجا، خب این که مشکل نداره، میتونید تصرف بکنید. این چه واضحه، خیلی واضحه، کتابتون رو بدین دست رفیقتون، این خودش واضحه که یعنی اجازه تصرف داده. صحبت اینجاست، اون نکته فنی رو دقت کنید. اگر کتاب رو به جایی که به دست اون بدیم، گفتی آه این کتاب رو فروختم و بیع فاسد بود، اون وقت به دستش بدیم، این مثل همون اول یا نه؟ این خلاصه بحث، به جایی این بحثی که شما فرمودین، خلاصه بحث این روشن شد دیگه، خیلی راحت. شما یه دفعه کتاب رو میدیم به رفیقتون، خب تصرف میکنه دیگه، خب بلا اشکال قبضش میکنه به اذن شما، این که درش بحث نداره که. بحث سر اینه که اگر گفتین بیع تو کل کتاب و این بیع فاسد بود و کتاب بهش دادی، چون بیع فاسد بی اثره، این دادن مثل همون دادن اول اجازه تصرفه که شیخ گفت از قبض او به اذنه، یا سید فرمود که اذن هست ولو تملیک نیست. اون مقدمه ای رو که من دیروز عرض کردم نظرم این بود، اگر آمد و با بیع به اصطلاح انجام داد و داد، چون این بیع یک رهن معینی است که شارع قرار داده، دیگه این انجام، این اباحه دومی، اذن دومی، این حساب نمیشه. این تمام بحث رو همینه. بله ممکنه حساب بشه، اما احتیاج به عقد جدید داره. این که بگیم حالا آی خویم دارن به این که بله ولکن نهو خار جمانن و فیکون و آریتن صحیح، من نفر مرادشون از آریه صحیح نیشی، مرحوم شیخ انصاری فرمون فیکون و آریتن به انشاء جدید، انشاء میخواد. و من این توضیحات عرض کردم که عده‌ای از علمای قانون و فقهای اسلام و مثالاش هم زدم، میگن اگر یک عقدی فاسد بود ولکن اون انجام داد، برمیگرده به یک عقد صحیح. ایشون میگه فیکون و آریتن صحیح مثلا، لیکن بعید میدونم حالا مراد ایشون این باشه، چون برای من مطلب ایشون روشن نبود، نخوندم دیروز دیگه انتقادم نمیکنم، یعنی بس نقد اینا، چون مطلب روشن نیست، بعد اول روشن بشه تا بعدی بخوایم نقدی انجام بدیم. پس بنابر این نکته فنی اینا، یک کلمه خیلی مختصر، شما کتاب رو به طرف میدین، اون میتونه تصرف کنه، شما بهش میگین فروختم به تو و میدونین به این فاسده، بازم کتاب میدین، روشن؟ دادن کتاب با عنوان فروختن به تو با اینکه میدانید فاسده یا نمیدانید، بعد فهمیدین فاسده، این مثل اولیه یا نه؟ من فکر میکنم اگه این تقریبه بگیم خیلی روشن‌تر باشه. مرحوم سید یا شیخ طوسی گفته مثل اولیه، اینا میگن نه، چون شارع آمد برای بی خصوصیت، تا آمدی ولو روی عقد فاسد قرار بدی، این عنوانش عوض میشه دیگه، اون اباحه اولی نیست. من دارم روشن شد اصل مطلب. این خلاصه حرفی بود که من دیروز عرض کردم، خلاصه حرف این بود. وقتی آوردین رو عقد فاسد دیگه اون دادن اول نیست، ولو دارین کتاب رو میدی همون کارو میکنین. این تصور میکنه چون عقد فاسده تملیک نمیاد، اما دادن کتاب هست، کتاب دادن بگی آقا. اما دیروز که مثال زدیم بحث سر اینه، وقتی شارع آمد گفت نه و شما عقد فاسد رو انجام دادین و کتاب رو هم دادین، آیا این دادن جواز تصرف درست میکنه یا نه؟ انصافا مشکل دیگه. خب واقعا یعنی انصافا اگر این مطلب باشه بحث حقوقی لطیفی هم هست. البته عرض کردم در دنیای روز تقریبا اینطور که من احساس میکنم بیشتر رفتن رو عقود رضایی، اگر رفتن رو عقود رضایی دیگه شکل مهم نیست. عرض کردم از اول بحث این دوره که امسال شروع کردیم عرض کردم فراموش نکنید اصلا این بحث ها مقبوض به عقد فاسد و این ها اصلا عقد و شرایط عقد همه مبنیست بر عقود شکلی. اگر ما عقود رضایی رو قبول کردیم که عرض کردم حالا تازه سنهوری مال 70 سال قبل نوشته که ارتباطات جهانی زیاد شده، عقود زیاده، اگر مقید بشیم به عقود شکلی مشکل داریم، رو بریم به عقود رضایی. لکن عرض کردم که زمان ما بود دیگه چی میگو با این ارتباطات کلان پیدا شده که ممکنه در روز میلیاردها معامله در نقاط مختلف دنیا انجام بگیره. اینا حرفش اینه که این دیگه با عقود شکلی این توی هم انجام بدیم.
من
که دیگه انجام میدم که پولی میگیرم بابت این کتابی که میدم، وقتی این کام همین پول منظر کسب کنم یا استفاده کنم یا اون کتاب، وقتی این اقواشه میشه این در من این تاجر منظر کسب کنم یا استفاده کنم. چرا یه وجه هم در کلام مرموم آشان حسین همه اینو که شون نه نخوندم گفتن آقا آشان حسین نخوندیم. از کردم انصاف قصه اگر ما عقود شکلی رو قبول کردیم، یکی از این آقا نوز اعتراض کرد گفت شما خیلی شکلی هستین، راسته همینطوره دیگه، شما از هم سابقا قائل به عقود شکلی هستیم. خب اگر شکلی باشی مشکل داره، پس مشکل سر این بحثا نیست، مشکل سر اون زیربناهای فکری است. اگر عقود رضایی رو قبول کردیم عرض کردم اصلا یک مسئله است که جزء قوانین در دنیای اسلام بود، در این مجلات الاحکام العدلیه این احکام است که حقوق مال زمان عثمانی هاست، ماده 3 بود چند بود که آقا اون رو سوندن 4 بود 5 بود، العبرت بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ. خب این نقطه اختلاف ما با آقایون بود دیگه، العبرت بالالفاظ لا بالمعانی، ایشون گله عبرت بالمقاصد. اگر ما دنبال مقاصد باشیم و الفاظ رو براش خیلی ارزش، خب بله خب راست میگن، اما اگر براش شد عقود شکلی بگیم، یعنی وقتی آمد عقود شکلی گفت، خوب دقت کنید، یعنی اون قسمت تکوینی رو دیگه برداشت. همین بحث سر اینه، حالا دیگه نفرمایید اون آقا چی گفت چی گفتن اینا، این بحث سر اینه. یعنی ما یه ارتکازی الان داریم، خود جامعه ما خیلی در ارتکاز ما عقود رضایی تأثیر گذاره. اگر پس منو شد خلاصه این بحث، نه این بحث، بحث های بعد ممکنه چند ماه طول بکشه، کل این بحث ها مال این است که ما عقود رضایی رو قبول کنیم یا نه. اصلا در باب بی ادهی خب میدونین الان در قوانین فرانسه یا آلمان اینو کنم ایک این بی رو اصلا تعهد میدونن. من عرض کردم در دنیای اسلام بی تملیکه. تعهد یعنی چی؟ من کتابم به شما میفروشم، خوب دقت کنین، من کتاب رو ملک شما نمی کنم، من تعهد میدم که این کتاب ملک شما بشه در مقابلی که اون پول ملک من بشه. وقتی این کتاب کی ملک شما؟ وقتی شما از من گرفتین ملک شما میشه. این فرق بین مکتب تعهد با مکتب تملیک. همین الان در عده از قوانین غربی بیع تعهده، همین الان در متون ما یعنی در فقهای ما این مسلم شده که بیع تملیکه. این دوتا خیلی فرق دارن. سنهوری ادعا میکنه که اصل مطلب یونان باستان برمیگرده، در اونجا بیع تملیک بود، بعد چون زیاد برده گرفتن و برده ها رو آوردن توی جامعه، خب برده که مالک نبود، برده میرفت مثلا بازار کتاب بخره، مثلا فرض کنیم گوسفند بخره، خب نمیتونست بگه این گوسفند ملک تو کردن چون برده مالک نبود. چی میگفت؟ میگفت تعهد میدم که این مال مال مولای تو باشه. اون وقتی میورد خونه به دست مولاش میداد، اون وقت مالک میشد. سنهوری حرفش اینه که این مطلب از اونجا پیدا شد، از وقتی که برده ها در خرید و فروش آمدن. خوب دقت کردیم؟ از وقتی که برده ها در خرید و فروش آمدن، چون برده مالک نبود، اما الان زمان بردگی نیست، الان در خرب هم همین قانون، این تأثیر گذار شد. و یک نکته خیلی مهم، یک مبحثی است که ما داریم که میاد انشالله، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. ها همیشه هم نوشتن که این قاعده ثابته، همیشه هم نوشتن خلاف قاعده هم هست. من کتابم به شما فروختم، تا قبل از اینکه به شما تحویل بدم دوز آمد کتاب برد، میگن نه دیگه از مال بایعش حساب میشه، با اینکه قائل به تملیک کرد، میگن به مجرد به من تملیک کردم. خب اگه تملیک کردم از مشتری باید حساب بشه. اون مبنای تعهد اینجا به درد میخوره. روشن شد؟ یعنی اینا آمدن دیدن که اگر بخوایم بگیم مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال مایی بایعه، تملیک نباشه، تعهد باشه. من تعهد دادم کتاب ملک شما بشه، قبل از اینکه تعهد من عملی بشه شما کتاب بگیرید، دوز برد دیجای تعهد نیست، سالو به نوام مدیر تا اعتب دقیق کرد. این فرعی که الان میاد که کل مبیع تلف قبل قبضه که به عنوان روایت هم بعضی تلقیش کردن فهم من مال بایعه که نیست، لذا تمام فقهای ما نوشن این علا خلاف القاعده است، یعنی روی قانون تملیک خلاف القاعده است. اما در اون قوانین غربی یا در روم یونان باستان یا روم باستان، من نمیدونم یونان گفتن حالا روم یا یونان، در اونجا اگر تعهد هست طبق قاعده است، اصل قاعده است دیگه. من تعهد دادم کتاب مال شما بشه، کی مال شما میشه؟ دستتون رسید، دستتون نرسیده تلف شد، دیگه مال شما نمیشه، از مال من تلف. دقت کردید؟ پس این خیال نفرمایید در مباحثی که در اینجا میشه، این یک دقت خیلی زیادی میخواد و الان هم در سطح جهانی همینطوره، رو این مسائل دقیقا کلمه کلمش حساب میکنن. حالا یه مثال دیگه هم بزنم بعد نیزو ببن. عده از غربی ها الان در تعریف بیع عقد کردن دادن یک کالا در مقابل پول، یعنی قید کردن عوض پول باشه. این معامله پایا پایا یا کالا به کالا رو بیع نمیدونن. در لغت عربی هم اون قانوندانهایی که اینطورن، بیع رو همونن که در مقابل پول باشه، اگر کالا به کالا باشه در اصطلاح عربی معاصر مقایزه، میم قاف الف یا لات اختصاد، مقایزه یعنی کالا به کالا پایا پا. حالا شاد شد، حالا ما مثلا در کتاب مصباح المنیر داره بی مبادلت و مالن به مال، خب این مال به مال اهم از این که پول باشه یا پول نباشه، دقت میکنه بی مال مهم نیست پول. آیا این واقعا فقط اختلاف تعبیره؟ خوب دقت کنه، یکی میگه بی باید مقابلش پول باشه، یکی میگه نه مال مطلقا، دقت میکنه اختلاف تعبیر نیست، قانونه. چرا؟ در دنیای ما، در دنیای مثلا شیعه، مبادلت و مال به مال لازم نیست پول باشه، اما این قانون غربی میگه نباید پول باشه. چرا؟ چون اگر مشتری در پرداخت پول کوتاهی کرد سود پول میگیره، اما اگر کالا بود سود اونو نمیگیره. فرض کنید یک ماشین رو به اون فروخت 10 میلیون تومان، من با مثال 2 ماه عقب انداخت پول رو، قانون در اونجا میاد سود پول در این 2 ماه میگیره، یعنی هم 10 میلیون تومان هم سود رو. اما اگر همین ماشین فروخ به 10,000 پتو، 2 ماه عقب انداخت، پتوی زیادی دیگه نمیگیره، همون پتو رو میگیره. چون در دنیای غربی فعلی پول سود پول مطرحه، اما در دنیای اسلام سود پول مطرح نیست. روشن شد چی میخوام؟ اگر تأخیر انداخت همون 10 میلیون میگیریم. پس اینا رو خوب دقت کنی، اینا تعبیر نیست، اختلاف تعبیر نیست، اصلا دو تا نظامه، دو تا فکره، دو تا قانونه. اون مبتنیست برای این که سود پول بگیری، لذا در بی قید میکنه که باید کالا در مقابل پول، اون میگه آقا سود پول نمیگیریم، کالا در مقابل کالا یا کالا در مقابل پول، هر چی که باشه، پول در مقابل پول، کالا در مقابل کالا، هر کدام از اینا باشه بگه مبادله تو مال این به مال. دقت کردین؟ پس این نکات فنی که الان مطرح میشه در ذهن آقایان کاملا ملاحظه بشه. مطلب دومی که ایشون خودشون اضافه کردن، جهت ثانی از ظاهر عدم اختصاص و حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد بالعقود المعاوضیه، علتی یوز من رو به ها. شاید ایشون میخواد بگه این مورد این قاعده از اون قاعده اول مورد اول اهمه، مطلب ایشان درسته اما نکته خاصی نداره که ایشون میخواستن بگه. مطلب سومی که ایشون دارن، الجهت و سالسه فی وجوب رد و حرمت الامساک و عدمه. بعد ایشون میفرماین که رد به عنوانه واجب نیست، فقط تخلیه بینه و بین المالک واجبه. اون وقت متعرض کلمات شیخ شد، چون نکته خاصی ندارم من اینا دیگه نمیخونم. بعد ایشون نتیجه میگیرن که رد واجب نیست، اونی که واجبه عبارت از این است که باید بین مالک و بین ملک خودش تخلیه بگذاره. وقت باز مرحوم آشانسین هم باز بحث مفصلی داره که تخلیه معنای وجودی معنای عدمی، ظاهرا احتیاج به این بحثا نباشه و متعرضش هم نمیشیم. من توضیحی هست که بعد باید عرض بکنم، نکته داره که بعد عرض کنم. اینم مسئله وجوب رد. مرحوم آقای خویی فرمودن و قدیه صدر لعلا وجوب رد به قولهی صلی الله علیه و آله علی الید ما اخذت حتی تو عدیه. عرض کردیم به این آیه مبارکه، به این روایت مبارکه در فر اول هم تمسک شد، ما یدوان به سیم همین حدیث رو اردیم و عرض کردیم که مرحوم آقای ایروانی متنبه این نکته شده و انصافا نکته لطیفی است. آیه خویی هم نه با اینکه شاگرد ایروانی هست ننوشته که این همچنان که در مطلب اول گفتیم اینجا میاد دیگه، علالیت ما اخذ رد تو عدی و عرض کردیم حتی ترد هم داریم، حتی تو عدی هم داریم، حتی تو عدی هم داریم. آقای خویی دو تا اشکال، دو تا وجه و ذکر میکنه، بعد آخرش میگه هادا مع ما فی من ضعف سند در صفحه بعدی. عرض کردیم آقای خویی حدیث قبول ندارن، اشکال سندی دارن در حدیث و بعدم آیونی که قبول کردن عده از علما حتی مثل مرحوم نائین و اینها، اینا غالبا گفتن چون مشهور است بین اصحاب تلقیه و قبول شده قبول میکنه. و آقای خویی میفرمان که ما این مبنا رو که انجبار به ضعف روایت به عمل اصحاب باشه این مبنا رو نداریم. من عرض کردم اصلا حالا اون مبنا رو هم داشته باشیم نداشته باشیم، حدیث انجبار نداره. اینی که ایشون فرمودن انجبار قبول نداریم، اصولا حدیث انجبار نداره. من تاریخ حدیث نقل کردم چون آقایون دیگه نقل کردن، عرض کردیم این حدیث در مصادر شیعه کلن وجود نداره، نه متن حدیث نه اشارات به حدیث در روایات ما. در عهد فتوا، در عهد انتقال، عرض کردیم متون شیعه اینجوری، فقه شیعه یکی عهد روایات، یه عهدی بعد از اون دوره بعد از اون هست، ده همراه اونم هست جمع‌بندی روایات، مثلا روایات صلات یک جور، روایات زکات یک جور. بعد از اون دوران فتواست در بین شیعه. این دوران فتوا اولش متأثر به نصوصه که به حسابش میگن فقه به علای بروجردی، اصول متلقات به تعبیر که فقه به حساب معصور. بعد از اون فقه تفریعی شروع میشه، شیعه یک ترتیب خاصی داره. پس ما در دوران حدیث این حدیث نداریم، در دوران فتوای اولیه هم این حدیث نداریم. این حدیث در ابتدای دوران فقه تفریعی، البته ابتدایی که مقبوله، عرض کردم فقه تفریعی ما از زمان مثل ابن جنید شروع شده، لیکن ابن جنید متهم به قیاس شد، خیلی جا نیفتاد، حرفای ایشان جا نیفتاد. فقه تفریعی که بین اصحاب ما جا افتاد مقصود شیخ طوسی است و خلاف شیخ طوسی، دقیق فرمودید. اون فقه تفریعی که بین اصحاب ما جا افتاد از زمان شیخ طوسی، متوفای 460 روشن شد، از اون زمان این حدیث آمد، یعنی اولین بار اینو شیخ طوسی در فقه تفریعیش، حتی در کتاب نهایه، نهایه ایشان فقه معصوره، در اونجا هم نیورده ایشان، در کتب حدیث هم نیورده ایشان، از اون زمان آمده و این حدیث محل قبول شده و بین اهل سنت این حدیث مشهوره، کاملا مشهوره. لکن خود اونها هم سندش رو اشکال دارن، فقط میخوام بگن که چون عمل شده، مثلا قبول شده از این جهات، یعنی با شواهد قبولش میکنن.
بخاری و مسلم
نیوردن، نه بخاری و مسلم. و اشکال بخاری و مسلم سر ارساله، این حدیث در بین اهل سنت یک سند بیشتر نداره، یک سند، و اون این که حسن بصری که وضعش معلومه از سمرت ابن جندب نقل میکنه. این سمره جز همون است که در هجوم به خانه از زهرا شریک بوده، حسن رو اما انتیا سمره که حضرت مجتبی در مقابل معاویه به این سماره این خطاب تنده فرموده. حالا ای حاله این سماره، خب بعضش من این چون با زیاد ابن عوی از یه خط بودن، پدر عابد الله نزیاد یه خط بودن، این به جای زیاد وقتی زیاد 6 ماه در بصره بود، 6 ماه میومد کوفه، وقتی ایشون میومد کوفه ایشون امیر بصره بود، والی بصره بود، به اصطلاح جانشین زیاد ابن عوی کنم خباستش کاملا واضح، این جانشین او بود. خب این حسن بصری نقل میکنه که ایشان در منبر این مطلب انی سمعت رسول الله یقول. اهل سنت چرا قبول نکردن؟ اشکالشون میگن حسن بصری مستقیم از سماره نشینده، چون ایشون تو بصره بوده، نه اینکه مشکل داشته، ظاهرا مثلا سماره در نماز جمعه گفته، اهل اون اهل بصره برای حسن نقل کردن، ظاهرا اینطور دیگه. خود اگر بخاری نقل نکرده خوب دقت نه، تعبد نداره. خوب میخوایم از الان عادت بکنید در حوادث تاریخی همراه تاریخ بریم جلو. اشکال سر این بوده که حسن بصری از سماره نشینده، این راجع به اشکال حدیث. هیچ راه دیگه هم نداره، خیالتون راحت باشه، هیچ سند دیگه هم نداره پیش شیعه که کلن هیچ اثر نداره. اینجور حدیثی اصلا طرح انجبار ضعفش منجدر به عمل اصحابه، اصلا واقعا حرف عجیب غریبه، کجا انجبار هست؟ اصلا شبهه انجبار مطرح نمیشه و منحصر هم هست به حسن بصری، کسی دیگه هم از سماره نقل نکرده، اونم شبهه هست که ایشون از اون نشنیده، چون حسن بصری در بین علمای اهل سنت خیلی شخصیته، لیکن مراسیله، حتی عده‌شون معتقدن که مراسیلش از مسانید دیگران بهتره. خب حسن بصری هم
نصیحه،
بله نصیحه هم داره توی حاکم بیاره. تازه خود حسن بصری بعد از اینکه نصیحه یعنی ترکه نه نصیحه،
ثم
الحسن خود این حاکم داره در مستدرک، خود حسن نصیحه حدیثه، خود حسن نصیحه یعنی خود حسن هم بعد به حدیث خودش عمل نکرد. خب یه حدیثی با این وضع با این ترتیب ازون تشریح کردم، خب این دیگه واقعا مثلا مرحوم نائینی دیگه مثلا شهرت داره تو انجبار، انصافا ما هر چی فکر کردیم
مثلا آری زمان نداره،
بله اون وقت چرا؟ چون حسن بصری خیال میکرد اگه این حدیث باشه آری زمان داره، گفت هو امینک ثم نسی الحدیث حسن حدیثه فقال هو امینک، این امین توست، چرا ضامن باشه؟ دقت کردیم؟ پس یک این که ایشان میفهمن ضعف سند و منجبر نیست، اصولا یک جوریه که به جای ضعف سند نمیره. بله حدیث از یک جهت خیلی لطیفه، متنش خیلی زیباست، اینو نمیشه انکار کرد، گفت مثل جوامع کلمه فصاحت انا افسا و من نطقه به لاد لاد، نه کلمه غاینه، به لغت عربیه، انصافا خیلی لطیفه، چون یه معنای مجازی. شما اگر کتاب کسی رو گرفتین، این کتاب رو دستته، علالیت ما اخذت، ببینید خیلی تعبیر زیباییه، این کتاب هنوز رو دستته، یعنی این کتاب بر تو مسلطه، چون الار در لغت عرب برای استعلا به کار میبرن، خیلی تعبیر شیرینیه، انصافا خیلی تعبیر شیرینیه، علالیت این کتاب هنوز رو دستته، هر جا بری این کتاب رو دستته، تا وقتی به صاحبش رد بکنی، تا رد نکردی این کتاب رو دستته، علالیت ما اخذت حتی تو عدی یا تو عدیه او حتی ترده بود. پس یک، آیا حدیث سندی تاریخی داره؟ فوق العاده مظلمه. عرض کردم حسن بصری اصولا به مراسیل شهرت داره، یه بحثی هم یه ده داره از عرفای سنی حالا شیعه هم همینطور که مثلا خرقه ها رو به حسن بصری ان علیه میرسونه، ده هم گفتن نه علیه بن ابی طالب به حسن بصری، گفتن انت سامری و حاضر، من عرض کردیم تمامش دروغه، اصلا حسن بصری با امیرالمومنین روبرو نشده، اصلا کلا تمام اون چیزایی که در این جهت چه موافقین و چه مخالفین گفتن، کلا حسن بصری سال 39 از خوزستان به سر اطراف اهواز وارد بصره شده و امیرالمومنین ماه رمضان سال 40 شهید شده، اصلا نه ایشون به کوفه آمده نه امیرالمومنین به بصره رفته، امیرالمومنین سال 37 بصره رفتن، دیگه هم بصره نیامدن، حسن بصری هم کوفه نرفته. این که مثلا الان سعودی‌ها میگن زمان حجاج تقیه شدید بود، حسن بصری اینطور حدثنا ابو زینب، ابو زینب امیرالمومنین، اصلا اون از امیرالمومنین نشینده، دروغه، اصلا اون چیزی که نقل میکنن خرقه مرغه از این حرفا کلا بی اساسه، اصلا ایشون با امیرالمومنین روبرو نشده اصلا، اون چیزی که ایشون از امیرالمومنین، ببینید شما با سماره که والی، لذا گاهگاه حسن چون با خب مرد فوق العاده واسه میشه انکار کرد، عجایبی هم داره، مثلا چی میگفت؟ میگفت خطبنا علیون بالبصره. ببینید چه از خطبنا، نگو من سمعتو، امیر المومنین در بصره برای اهل بصره خطبنا، چون از دیگران شنیده. به جایی که بگه سمعتو فلان، مثلا محدث و علیون که بعد مشکل بشه، میگفت خطبنا علیون بالبصره. دقت کرده؟ این در حقیقت یکی از مشکلات حسن بصری، چیز خاصی نیست، اما حدیث خیلی قشنگه، به لحاظ لفظیش خیلی قشنگه، و اما به لحاظ به حساب. بعدم عرض کردم یک نکته راجع به تاریخ حدیث که ایشون فرمان ضعیفه، از ضعف هم اونتر اصلا نمیشه گفت ضعیف، وضع خیلی ناجوری داره. نکته دوم که من عرض کردم این است که این حدیث اصلا اهل سنت به باب قصر زدن، علمای شیعه به مطلق یاد زدن. یعنی شما چی تو خیابون افتاده بلند میکنه نگاه میگه احتمال کتاب خودتون باشه، این دست گذاشتین، میگه همین که دست دیوش زامنین. این معنی اینه که علمای شیعه میخوان، علمای متأخر، فوق العاده وسیعه. و عرض کردم کرارن مرارن تکرارن، مرحوم نائینی تو این بحث مایوزمن به مناسبت علیه میگه بعید نیست که این مال قصد باشه، اما جاهای دیگه تعمیم میده مرحوم نائینی. یک جاییشون من دیدم میگه مال قصد باشه، اهل سنت به قصد زدن، به مطلقیت نزدن. لذا این شبه اصولا میاد که آیا اینجا ما نحنفی که مقبوض به عقد فاسده، این اصلا جای تمسک به حدیث هست یا نه. مطلب دوم، مطلب سوم، و ما عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم و شواهد سه جوریت تصور میشه، یکی قصف که استیلا باشه، یکی مطلقیت که الان علما فهمیدن، یکی یدی که معزون از طرف مالک یا شارع نباشه، نه قصف، همین که معزون نباشه، ولو قصف نباشه، از شارع هم معزون نباشه. ما احتمال دادیم خود من که حدیث رو توسعه بدیم این معنا مراد باشه، اما شما از زمین برداشتی نگاه که این گذاشتی سر جاش، اینا میگن زامن هست، همین که برداشتی گذاشتی زامن هست، اینه نمیشه فهمید علیلیت ما اخذت، این ازش نمیشه فهمید. اینم یک بحثی بود که مطرح کردیم. بحث دیگری که مطرح کردیم این بود اهل سنت غالبا ازش وجوب رد فهمیدن، نه زمان. زمان یعنی تدارک. عرض کردم اون کتاب بیهقی همین حدیث آورده، سرسان بیهقی، باب و وجوب رد المخصوب اداکان باقیان، رد یعنی در جایی که هست، زمان در جایی که تلف شده، علالیت ما اخذت. و من فکر میکنم چون وقتی گاهی مطالعه میکنم هوش حواس خیلی درستی نداریم، دیدم بعضی هاشون میگن اگر ترد باشه این فقط مال جایی که رده، اما تعدی باشه شامل زمان هم میشه. اما علمای شیعه زمان فهمیدن، اشتباه نشه، علمای شیعه هم وجوب رد عین فهمیدن لوکانت باقیتن، هم زمان رو فهمیدن. پس در این روایت جهاتی از بحثه، و انصافا به نظر ما این روایت اگر ثابت بود، اگر ثابت بود برای ما نحنفی بد نبود، برای ما، چون به هر حال اینجا مقبوض به عقد فاسده، قصف نیست، استیلا نیست، اون مطلق آمونم که گفتم مطلقیت شاملش میشه، روی این تفسیری هم که بنده عرض کردم شاملش میشه، اگر معزون نباشه، یدی که معزون نیست، یدی که حالا ممکنه این ید که معزون نیست حالت استیلا و قصب هم نباشه،
معزون شرعی دیگه،
معزون شرعی، معزون به هر حال اون از فرض کن مثلا عقد فاسد داده، خیال میکرده درسته، برنامه چه عقد فاسده، بعد اون عقد فاسد گفت حال طلب شد باید برگردونه، علالیت مؤخر، اگر علالیت قبول بکنیم، علالیت رو اگر قبول بکنیم تعبیرش زیباست انصافا، اما خب با شواهد موجود ما نمیسازه. اون کلمه آریه هم که ما سابقا اشکال میکردیم، چون در آریه نکته دیگه دارن که غالب زمانن، آریهتون مضمونه از اون جهت، حالا وارد دیگه بحث نشیم. بعد ایشون دو تقریب برای شمول علالیت نقل فرمودن، یک تقریب از مرحوم نائینی عرض کردم در روز اولم گفتم در روز اول این بحث، بله ایشون مرحوم نائینی میفهم مدلول مطابقیش استقرار از زمان، عرض کردم این استقرار از زمان که مرحوم نائینی میگن این علی خلاف مشهور اهل سنته، مشهور اهل سنت وجوب و رده، نه استقرار و زمان، اصلا از حدیث علالیت زمان نفهمیدن. دقت بکنید خیلی این ظرافت های علمی و چون گاهی اوقات با مثلا حدیث رو میگه مقابل اهل سنت، اونا اصلا میگن ما تو عالم دیگه هستیم، شما تو عالم دیگه هستن، میگه اصلا زبان هم دیگه هم نمیفهمیم. اینه که خوب دقت بفرمایید، الا ما هو ظاهرها عند اسنادها الى الموجود الخارجی. این مراد ایشون اسناد، یعنی اسناد دادن حتی تعدی رو به موجود خارجی که اون معخدت. ما مراد ایشون از موجود خارجی معخدته، اون معخدت، اون کتاب رو دست شما هست تا اداش بکنیم. این البته عرض کردم عام دیدم در یک جای نوشتن اگه تعدی باشه شامل زمان میشه، ترود باشه نه، فقط در جز که این باقی باشه. ولیکن به ما ان زمان ادالم یکن مستطفعن لوجوب رد لا یترتب علیه الاثر فبالالتزام. این مطلب رو درسته آقای خویی ناینی فهمید که به این تعبیر ایشان نیست، خود متن آقای ناینی روشن‌تره. ایشون میگه با دلالت التزامی وجوب رد در میاد، دقت کنید. چون چرا میگه این کتابی که از دیگری گرفتی این همجور دست توست و این همجور هست تا پرداخت کنی. مرحوم ناینی و علمای شیعه اینجور معنا کردن، این پرداخت یا خودش موجوده میگی یا حتی اگر تلف شد بدلش بده. خوب دقت کنید، زمان یعنی این، چون اون میگه علالیت ما اخذت، این رو دست تو تا کتاب هست، حالا کتاب تلف شد دیگه رو دست تو نیست، این کتاب تلف شد دیگه، دیگه ها رو دست تو نیست. علمای شیعه چی میگن؟ میگن اگر این بود میگو علالیت ما حتی تتلف مثلا تلف بشه. از این اطلاقی که آورده خوب دقت کنید، این گفته هنوز تار، یعنی اون غایتی که این رو بر میداره از رو دست تو تعدیه، ادایشه. خوب دقت کنید، تا ادا نکردی هنوز رو دست توست. این تو علالیت ما اخدت تا ادا نکردی، غایتش اداه نه غایتش تلف. مگر همون مطلبی رو که عامه گفتن ترد، حتی ترد اگر رد باشه، چون غایتش اداه تا ادا نکردی هنوز هست. ببینید هنوز رو دستته، پس بنابراین اگر تلفم شد اطلاقش میگه هنوز رو دستته. درسته تلف شد اما هنوز رو دستته، اون کتاب رو دستته. حالا که رو دسته طلب شده، عرف میگه بدلش بده، یا بدل حقیقی یا بدل جعلی. اون که گرفتی باید بدی، طبعا در علیت در بدل حقیقیه، بدل حقیقی شو باید بدی، مثل یا قیمتش باید بدی. حالا این دلالت مطابقی، دلالت مطابقی این حدیث مبارک این است که علیت ما اخذت حتی تعدیه، این تا ادا نشده هنوز رو دستته. خوب دقت کردی؟ چه ادا میشه؟ یا اگه موجود بود ردش بکنی، موجود نبود بدلش بدی، این میشه ادا. روشن شد؟ میگه حالا اگر معنای حدیث این شد که تا این غایت نیامده هنوز رو دست توست، یعنی فورا ردش بکن، این همینجور رو دست توش هست میده، فورا ردش بکن تا از رو دست تو برداشته بشه. لذا ایشون مرحوم ناینی داره که به دلالت التزامی وجوب رد. آقای خویی نمایتم لکان اثر و زمان منحصرن فی وجوب رد به بلیسه کداله. بله ایشون اشکالش اینه که بله این مطلب هست، اما این اثبات نمی کنه رد رو، اثبات میکنه تخلیه لاعقل، یعنی لاعقل اثبات میکنه تخلیه، یعنی شما تخلیه بگذارین که باید میکنه. بعدم یه معنای دومی ایشون فرمودن که احتیاج خیلی نداره مراجعه کنیم. از کنم حضور واسهاتون اجمالا بعدم این تا اینجا، بعد از این مطلب الجهت و رابعه، پس وجوب رد رو ایشون با قاعده رد به معنای زائد بر تخلیه، این رو به اصطلاح ایشون قبول نفرمونده، همون تخلیه مقداری که ثابته. ادا معناش اینه دیگه، خب الاریت و معدات غیر از مردوده، مردوده یعنی ردش بکن، معدات یعنی پرداختش بکن، پرداخت غیر از اونه. الجهت الرابعه، هل یکون معونت الرد علی تقدیر وجوبیهی علی المالک مطلقا و علی القابض. بعد ایشون انتخاب میکنه که ان المعونت علی المالک وارد بحث شده، خب آقای مراجعه کن چون بحث نداره، و بعدم بحث اینی که اگر مالک زمانش و جاش عوض شد چکار بکنید. دقت کنید، من معتقدم که در این مسئله متاسفانه اون نکته فنی کمتر رعایت شده. ما در این مسئله در حقیقت یک بحثی که الان محور بحث ماست مال مقبوض به عقد فاسده، یعنی ما دنبال آثار عقد فاسدیم. یکی از آثار عقد فاسد ما یزبن به صحیح یزبن به فاسده. اثر دومش اینه که یجب رد و فورا. اثر این به عنوان مقبوض به عقد فاسد، حالا به حدیث اقلیت تمسک بشه یا لا یحل مال امرئ مسلم، به هر حال این یک مطلب. و اما این که آیا مثلا این جهت به حساب رابعی که ایشون فرموده معونه، دو تا نکته اینجا هست. یه نکته اینه که این عقد فاسد، آثار عقد فاسد چیه، یک بحثه. یه بحث اینه که شخص حالا یا علم داشت یا بعد علم پیدا کرد این عقد فاسده و این کتاب رو داد به طرف مقابل، این آثار مال اعطائه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. مثلا آیا رد میخواد یا تخلیه کفایت میکنه، این مال آثار اعطا، ردی به عقد نداره، اصلا ردی به عقد فاسد نداره. معونه کثیر باشه یا قلیل باشه، رو معونه سفر کن، اصلا ربطی به اون نداره. اون یه نکته است، اصلا من تعجب میکنم، اون یه نکته است، این نکته دیگریه. از آثار عقد فاسد این است که یه لا یجوز، این درست، این از آثار عقد فاسد، یجوز و تصرف یا نه، این درست، این جزء آثار عقد فاسد، این جزء آثار بحثه. اما این که رد به معنای تخلیه، این جزء آثار عقد فاسد نیست، این جزء آثار این شخصی با اینکه این نقل و انتقال نشده کتابش پیش شما گذاشت به شما داد. حالا آیا من باید رد بکنم بیام بهش برگردم؟ خودش اومده گذاشته، خودش هم برداره، تخلیه کافیه، اصلا جزء آثار عقد فاسد. یعنی متاسفانه یک اشتباهی که در اینجا به نظر من رخ داده، چیزی که در اینجا هست بعضیاش مال آثار عقد فاسده، بعضیاش مال آثار عقد فاسد نیست، مال این اقبازه، انجام داده، پول رو به اون داده، کتاب رو به اون داده. این تخلیه کفایت میکنه یا من برگردم به اون بدم؟ نه، تخلیه کفایت میکنه، این واضحه، این ربطی به عقد فاسد نداره. اگر معونه ای داشت ربطی به من نداره.
عنوان مسئله مقبوض به عقد فاسده، یعنی آثار مقبوض که هست که
میدونم مقبوض به اون آثاری که گفت که تعلیق الحکم علی الوصف، بعدم اثر سوم، منافع چی؟ منافع ضامن از این مال عقد فاسد، اثر سوم که خواهد آمد منافع. این راجع به این مسئله. ببینید دقت کنید، خود مرحوم، حالا تصمیم من امروز مکاسب نیاوردم، خود مرحوم شیخ در اثر اول، اصلا من توضیح بدم مطلب رو، مرحوم شیخ در اصل اول این داشت که المقبوض بالعقد الفاسد کل مقصوب، دقت کرد؟ این مسئله از قرن دوم مطرح شده، اصلا خود شافعی این مسئله تو کتاب الاحکام آورده، اصلا خود شافعی این مسئله رو تو کتاب الاحکامش متعرض شد، قرن دوم ابن عزیز کیه؟
نه
نمیگم مرحوم شیخ، بله، بعدها این فرعی که شد این شد، این جزء آثار عقد فاسده که المقبوض بل عقد الفاسد کل مقصوب. لذا معلوم شد اگر به حدیث علیت تصرف، چون علیت در باب قصبه، هم وجوب رد جزء آثار مقصوبه، هم زمان جزء آثار اصلا اینا بحث رو کلن جای دیگه رفتن متاسفانه. منشأش هم مرحوم شیخ طوسی بود، یک جا مقصوب رو قبول کرد، یک جا مقصوب رو قبول نکرد. اصل بحث در حقیقت این بود، و اصل بحث در حقیقت این بود که عرض کردیم این بحث کبروی دیگری بود که اگر انسان یک آثاری برای یک عملی بار میشه به عنوان حرام، حالا با یه شبهه‌ای با عقدی باشه، اگه شبهه باشه اون حرام بار نمیشه آثار، مثل رتیه به شبهه من باب مثال، این دیگه زرا حساب نمیشه. وقت بعضی ها آمدن گفتن اگر عقد واقع بکنه ولو اون عقد بی اثر باشه، اونجا برای شبهه کافیه. نقل کردن از بعضی هاشون که اسمشون نمیخوام برم، که اگر مثلا عقد بس بر خواهرش، اینجا وقتی به شبه حساب میشه. خب پیش ماها زنا حساب میشه دیگه، زنا به محارم هم هست، به حکمش قتله. دقت کردید؟ یک همچی مطلبی، همچی شبههی در ذهن عده‌ای بوده که برای شبهه بودن ولو عقد بی اثره، عقد را اگر انجام دادیم لااقل ایجاد شبهه میکنه. ولذا اگر مثلا عقد نکاح بین خودش و خواهرش بس، این وجه شبهه حساب میشه، حد برش جاری نمیشه. در فتوای فقهای ما حد جاری میشه. در حقیقت شافعی میخواد اینو بگه بابا عقد اثر نمیکنه، مقبوضه به عقد فاسد مثل قصبه، هیچ فرقی با قصب نداره. المقبوض به عقد فاسد کل مقصود. من این رو سابقا شرح، متاسفانه این عبارت تو ابن ادریس هم آمد، البته ایشون نوشه الا فل اسم، بالاخره با هم دیگه فرقی باید بکنه. ایشون میخواد بگه اگر مطلب باطل بود با اون حرام هیچ فرقی نمیکنه، در صورتی که خب ظاهرش اینطوره که حالا پسون در مورد زنا اگه قبول کردیم انصافا در اینجا این شبهه داره که اینجا فرق بکنه با اون صورت قصد. و اگر اون شد یک زامنه. حدیث علالیت چرا آوردن اونجا و اینجا، نه این راهی که آقای خویی رفتن مناقشه اصلا نیست. انصافا علمای ما کلن علمای متأخر ما مطلب رو عوض کردن. این المقبوض و بالعقد الفاسد کل مقصوب. البته البته خوب دقت بکنید، نظر شافعی اساسا رو کیفیت زمان بوده، چون انشالله ما بعد متعرض میشیم. حالا که قائل به زمان شدیم، زمان کدوم روز در باب قصد؟ چون گفته شده القاصب یا اخذ به اشق الاحوال علیه، که اینم دیگه روشن ندارم، یا به اشد الاحوال، اون وقت ایشون میگه اگر مقبوض به عقد فاسد شد، کتاب رو فروغ به عقد فاسد بهش داد، بعد کتاب تلف شد، بعد مطالبه کرد، بعد دادگاه رفت، دادگاه رو باید کتاب بدید چون عقد فاسد بوده. شما در اینجا چند روز دارین؟ یک، روزی که عقد انجام دادین. دو، روزی که قبض کرد کتاب رو. سه، روزی که تلف شد. چهار، روزی که مطالبه کرد. پنج، روزی که دادگاه حکم کرد باید ازش بگیره. روشن شد؟ کدوم قیمت رو حساب بکنیم؟ این از من زیاد شافعی میگه از حین قبض تا تلف، این پنجتایی که من گفتم دوتا چی گره، از زمانی که قبض کرده کتاب رو تا زمانی که تلف شد، اعلل قیام، اعلل قیام، دقت کرده؟ این کل مقصوب هم نظرش به اعلل قیام بود. مشهوره بین اصحاب ما اون صحیح ابی ولاد یوم التلفه، یعنی دلیلش هم واضحه، چون تا مادام این واجب بوده که زمان نیست، زمان در ذمه آمدن، تا این واجب بوده که این رو باید رد بکنه. لحظه ای که میشه زمان، لحظه ای تلفه. مطالبه او حکم حاکمش تأثیر نداره، اونی که تأثیر داره تلفه. ما لحظه تلفه که حساب بکنم میشه یوم التلف. پس یک بحثی که بوده، حالا من چون دیگه نرسیدیم، ایشون در این کتابی که من الان دستم هست، حالا عبارت شافعی رو بخونم تا بعد برسیم یک کمی مفصلتر عبارت ایشون رو بخونیم. قال شافعی فی کتاب القصر یومن المقصوبه به قیمتی اکثر ما کاند یوم القصر الی تلف. روشن شد؟ روزی که گرفته تا روز تلف. ثم قال و کذالک فی البیع الفاسد. این در قرن دوم آمده، شافعی معاصر حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا است. تقریبا وفاتش با حضرت رضا تقریبا در یک سال، یکی دو سالی که جلو عقب گفته شد. پس و شافعی خب مرد فوق العاده هم هستی، میشه این کار کرد. در تقریب تهذیب و تهذیب نوشته که 15 ساله بود در مسجد نبوی فتوا میداد. نم راست یا نه، خیلی عجیبه اگه راست باشه فتوا، نه اینکه حدیث نقل کنه، چون معروف شده که 20 ساله تازه برای تحمل حدیث بکنه. 15 ساله فتوا دادن قبولش کردن بانون فتوانم تو مسجد نبی، واقعا چیز عجیبیه. عمر زیادی هم نه، 50 خورده ساله، 53 54. علی ای حال، پس این مطلب تاریخش روشن شد. بحث سر این بود که بیع فاسد به منزله مقبوض، منزله مقصوب در اعلی قیام یا نه، اصلش در اون بود. بعد بقیه آثار رو آوردن مثل مقصوب، در مقصوب یجب رد و فوراً، پس این هم یجب رد و فوراً. بقیه شفرده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله. چی شد؟ نه چی بفهمید آخرش.